ببین بر روی نهضت سیلی ایران به جا مانده، بزن چه خوب میزنی، بزن چه خوب میزنی، قریب شادی جهان این رسیده تا به آسمان، تو آن امید روشنی، به زنگ خوب میزنی، تو رستم تهمتنی، تو شیر پیل افکنی، ای به قلب دشمن دنی، ای تلسم دیل بشکنی، تو فوق هرچه آهنی، به زنگ تو رستم تهمتنی، تو شیر پیل افکنی.
بله، بازم خدا قوت به همین نیروهای مسلح، مخصوصا مردای مرد که پای لانچرها هستن توی پرتاب موشک‌ها و پهپادها، و خلاصه همه این نیروهای مسلح، سپاه عزیز، ارتش قهرمان، نیروهای فراجا و بسیجا، همه و همه، و مردمی که توی خیابان هستن. در ادامه این بخش از برنامه رادیو معارف بربار سخن رو تقدیمتون میکنیم، شرح آیاتی از سوره مبارکه توبه که این ادامه خواهد داشت در کلام جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیع. امشب بشنوید این برنامه.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، به چه را باقه لذر باقه دلی خیشتنم، به چه را باقه لذر باقه دلی خیشتنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى اله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. آیات نورانی سوره توبه مورد بحث ماست. سه آیه رو امروز معنا میکنم، آیه 65، 66 و 67 سوره توبه. قبلا هم عرض کردیم این آیات در رابطه با منافقین. در آیه 65 می‌فرماید پیامبر، منافقین پشت سر تو حرف می‌زنند، مسخره می‌کنند، استهزا می‌کنند، دست می‌اندازند. بعد که شما مطلع می‌شی، اینا رو می‌خوای، میگی خب چرا این حرفا رو زدید؟ میگن شوخی کردیم، قصدی نداشتیم، میخواستیم بخندیم. یعنی چی؟ مگه پیغمبر محل شوخی و مزاح شماست؟ مفسرین نوشتن این آیه در جنگ تبوک نازل شده. وقتی پیغمبر بر میگشت از تبوک، عده ای از منافقین که جزء لشکر مسلمان ها بودن گفتن بیا اینم جنگ. این همه ما رو پیغمبر آورد تا سر مرز، فکر میکرد دیوارهای شام رو فتح میکنه، کاخهای شام رو فتح میکنه. هیچ دستاوردی هم نداشت، داریم بر میگردیم. همین میخواست این همه ما رو معطل کنه. شروع کردن حرف زدن. خب جبرئیل پیامبر رو مطلع کرد از این حرفایی که اینا میزنن، از مسخره هایی که میکنن، از شایعه پراکنی ها. پیامبر اینا رو خواست. چند نفر بودن؟ فرمود چی میگید؟ گفتن ما شوخی میکنیم، یه شما پیغمبر خودمونی، ما با شما مزاح داریم. خدا میگه یعنی چی؟ مگه پیغمبر محل مزاح شماست؟ من آیه رو بخونم. ولئن سألتهم، اگر پیغمبر ازشون بپرسی چرا مسخره میکنید، چرا حرف میزنید، لیقولن انما کنا نخوض و نلعب، میگن شوخی میکردیم، مزاح میکردیم، بازی میکردیم، میخواستیم یه چیزی بگیم بخندیم. قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، خجالت نمیکشید خدا و قرآن و پیامبر رو مسخره میکنید، بعدم میگید میخواستیم شوخی کنیم. نکته ای که از این آیه استفاده میشه، این خیلی نکته مهمی است، دقت بفرمایید. مقدسات نباید محل مزاح و شوخی و تمسخر مردم قرار بگیر. این که گاهی بعضی ها متاسفانه من دیدم، حالا بعضی افراد متدین هم هستن ولی حواسشون نیست، مثلا یه شوخی راجع به امام رضا نقل میکنن، نه که شوخی هایشون رو نقل کنن و نه، یه مزاحی میکنن، یه مطلبی راجع به امام حسین. این جایز نیست. اهل بیت قداست دارن. امام صادق فرمود 5 چیز خدا بین شما قرار داده، اینا حرمت داره، هیچ کسی حق نداره حرمت اینها رو بشکنه. ان لله فی بلادهی 5 حرم، یعنی خدا در بین شما مردم 5 محترم قرار داده. لذا جلو پای پیغمبر نمیشه راه رفت، صدا تو از صدا پیغمبر نمیتونی بالاتر بیاری. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر رو به اسم نمیتونی صدا بزنی، یا ایها الرسول یا ایها النبی. اونایی که زمان پیامبر بودن، خدا میفرماید پشت دیوار و اتاق پیامبر فریاد نزنید. پیامبر احترام داره. خدا 5 محترم در بین شما قرار داده. 1 حرمت رسول الله پیغمبر، 2 حرمت آل رسول الله اهل بیت امامان، 3 حرمت کتاب الله قرآن، 4 حرمت کعبت الله کعبه. بذار کعبه رو کسی نمیتونه باشه مزاح کنه، شوخی بگه من میخواستم یه یادگاری رو کعبه بنویسم مثلا، مگه میذارن؟ احترام داره. و 5 حرمت المؤمن. این منافقین مسخره میکردن، بعدم که لو میرفتن میگفتن شوخی کردیم، مزاح کردیم. مزاح و شوخی در اسلام اشکالی نداره، اما نه با مقدسات. کسی بیاد با کعبه، با قرآن، با پیامبر، حتی اگر اون مزاح مزاح مثلا توهین آمیزی هم نباشه، جایز نیست. این آیه 65. در آیه 66 میفرماید که اینایی که مسخره میکردن پیغمبر رو، بعضی هم بودن مسخره نمیکردن، فقط میخندیدن. ببین شما یه وقتی جایی مثلا فرض کنید یه توهینی به یه مرجعی میشه، یا یه جوکی علیه یه مرجعی، یه شخصیتی، رهبر شهیدمون، این اتفاق میافتاد بعضی ها تو جلسات. خب شما هم یه لبخندی میزنی، چی نمیگی، شاید راضی هم نباشی. این آیه میفرماید که اون دسته اول که حسابشون معلومه، مسخره میکنن، دست میندازن، توهین میکنن، اما دسته دوم هم کارشون درست نیست، کارشون غلطه. ولی اگه توبه کنند و بگن ما حواسمون نبود، نمیدونستیم این کار عیبه، خدا اونا رو میبخشه. در این حوادث دیماه رهبر شهید و فقیدمون اینو اشاره کردند، اینایی که شرکت کرده بودن در حوادث به 4 تقسیم کردن. و اون کسایی که جزو سران بودن، لیدرها بودن، که متاسفانه میدونید امروز همین روزهایی که ما اینجا نشستیم دشمن الان به شدت دنبال همون حوادثه. لذا الان تو حرفاشون تو صحبتاشون اعلام کردن مثلا دیگه بمباران رو کاهش بدیم، حتی متوقف کنیم. ما کار خودمون رو کردیم دیگه، الان منتظر همون آدمایی هستیم که اون روز بیرون ریخته بودن بیان و از این طریق وارد بشیم، که خیلی باید حواس مردم جمع باشه. به هیچ وجه خیابان نباید ترک بشه، به هیچ وجه. همونطور که بچه های شما پای لانچرها ایستادن و شهید میدن در تهران، برخی از پایگاه ها با پهباد زده شد، بعضی از بچه های بسیج که کوچه و خیابونو نگه داشتند، همینطور که اینها دارن تو میدان با اونها، خیابان با مردم. نباید این تا آرام شدن کامل این جو، تا تشییع مقام معظم رهبری شهید و دفنشون، چون دشمن دنبال رخنه است به هر شکلی شده. اگر شما دیدید این شبها نتونستن خناس‌ها بیرون بیان، علتش حضور مردم بود. حضور خیلی مهمه. این منافقین تمسخر میکردن، رهبر شهیدمون فرمودن بعضی از این افرادی که اومدن توی اغتشاشات خب لیدر بودن، طرف تفنگ داشت، اسلحه داشت، آدم کشت، بچه رو کشت، جنایت کرد، آتیش زد، به مراکز نظامی حمله کرد. اما ایشون فرمودن افرادی جوانهای احساسی بودن، اومدن اما نمیخواستن نظام سقوط کنه، نمیخواستن کشور دست دشمن بیفته. حالا به هیجان، ایشون حتی تعبیرشون این بود اگر بعضی از اینها اتفاقی براشون افتاده، ما اینها رو از خودمون میدونیم، داغدارشون هستیم، شهید حساب میکنیم. و در کسایی هم که دستگیر شدن، هم سری قبل هم این سری، فرمودن که اینها به هر حال قابل بخششن. این آیه هم اینو میفرماید، میفرماید آی منافقین، این عذرخواهی شما که ما شوخی کردیم، مزاح کردیم، که دروغ میگید، شما کافرید، شما مرتدید، لا تعتذروا، عذرخواهی نکنید. قد کفرتم بعد ایمانکم، شما اول ایمان آورده بودید، آره اومدید گفتید مسلمونیم، شهادتین گفتید، ولی بعد کافر شدید. اگرم قرار ما بگذریم، از شما سران نمیگذریم، از شما لیدرها نمیگذریم، از اون گروهی میگذریم که تو جلسات شما که شما جوک گفتید، مسخره کردید، پشت سر پیامبر حرف زدید، توطئه کردید، اینا ساکت بودن، خندیدن، اونا اگه توبه کنن میبخشیم. ببینید، ان نعفو ان طائفه منکم، اگر یه گروهی رو عفو کنیم، نعذب طائفه، شماها رو عذاب میکنیم. با شما لیدرها ما شوخی نداریم، شما برنامه ریزی کردید، آدم کشتید، جنایت کردید. بله، اون آدمی که نه ضربه ای زده نه برنامه ریزی کرده، هیجانی اومده دنبال شما، گول خورده، بله اونم ان نعفو عن طائفه منکم، اگر از یه گروه بگذریم، نعذب طائفه، اون گروه اصلی رو عذاب میکنیم. چرا؟ این دلیلشه، به انهم کانوا مجرمین، اونا مجرم بودن، اونا خائن بودن، اونا برنامه ریزی برای سقوط و سقوط اسلام داشتند. و لذا شما سیره پیامبر اکرم رو که میبینید، مثلا خیلی آدم ها، فرض کنید یکی از همین جوانایی که دچار احساسات شده بود، پسر ابو جهل، اکرمه با عین نوشته میشه، ایشون از کسانی بود که خب مقابله کرد با پیغمبر تو فتح مکه، مخالفت کرد، خب باباش هم ابو جهل، اینم پسرش، این یه وقتی پشیمان شد، بلند شد صورتشو پوشاند و که نشناسنش، چون پیغمبر رو محدور و دم اعلام کرده بود، آمد تو مسجد خدمت پیامبر، شهادتین گفت، عذرخواهی کرد، من اشتباه کردم، پیغمبرم بغلش کرد، تو آغوشش گرفت، تو یکی از جنگ ها هم بعدها شهید شد، خب پیغمبر از او گذشت. پسر عمویی داره پیغمبر به نام سفیان ابن حارث، اینم خیلی پیغمبر رو اذیت کرد، شعر میگو علیه پیغمبر، سنگ میزدن به پیغمبر، بچه ها رو تحریک میکرد، اما به هر حال یه وقتی واقعا پشیمان شد، بلند شد اومد خدمت رسول خدا، اظهار پشیمانی کرد، توبه کرد، پیغمبر پذیرفتش، تو جنگ حنین شرکت کرد، از پیغمبر دفاع کرد، عوض شد. نمونه مهم بسیار مهمترش که خود شما بلدید، خود حره. بالاخره حر کار کمی انجام نداده، با 1000 نفر راه پسر پیامبر رو بسته. ایشون اولین گروهی است که امام حسین رو متوقف کرد، نذاش بره به سمت کوفه. آقا رو تو کربلا ایشون متوقف کرد. خب اما واقعا پشیمان شد. این برای کسایی میگم که الان تو این حوادث، حتی الان خارج از کشور، اگر عناد ندارن و واقعا بعضیاشون هم اینطورن، تو همین مخصوصا شهادت رهبر عزیزمون خیلی ها رو دچار بازگشت کرد. خیلی ها بنده دیدم ما نوشتن ما اشتباه کردیم، نمیدونستیم. در این تشییع جنازه تهران بعضی عزیزان میزدن دستشون رو به این جنازه ها، ببخشید ما پشت سر شما حرف زدیم، ما توهین کردیم، شما تو صحنه بودید، جانتون رو دادید، فرزندتون رو دادید. گاهی از اوقات اینطور هست. یعنی امروز هم شما بدانید، حالا الان ما در گرمی فقدان رهبر هستیم، حتما با گذشت زمان حرف و حدیث ها جملات شروع میشه. شما الان ببینید خود همین رهبر عزیزمون که فرزند خلف رهبر شهیدمون هستن، چقدر پشت سر ایشون سایت ها، گروه ها، در صورت که بنده خودم از نزدیک ایشون رو میشناختم، توفیق داشتیم 1 سال حج خدمتشون بودیم، با هم بودیم خدمت ایشون. بعد بعضی اوقات ارتباط گفتگویی در بیت رهبری با ایشون داشتیم. زندگی ساده، بسیار ساده، که من اگر سادگی این درس رو بگم، آقایونی که اینجا نشستن میدونن، آقایون طلبه ها هستن، درس های بزرگان و علمای ما خب تعدادی شرکت میکنن، 100 نفر، 200 نفر دیگه، مثلا بعضی از درس های بزرگان یا اخمین تا 500 نفر خیلی درس مطرح باشه. ایشون در این قم درسشون تا 700 نفر طلبه شرکت میکرد و آمار ثبت نام یواش یواش داشت میرفت رو 1000 نفر. لذا درس رو تعطیل کرده. بعضی ها گفتن چرا ایشون درس رو تعطیل کرده، که یکی از دلایلش این بود که درس های حوزه قم لطمه نبینه، خلوت نشه، تعداد زیادی. خب ایشون از شاگردان خاص بعضی از علما و مراجعی که الان نیستن، مثل مرحوم امیرزاده تبریزی، و بعضی از آقایونی که الان هستن مثل حضرت آیت الله آزمای وحید، پیش اینها درس خوانده بود و درس قوی. حتی حاضر شدن این درس شلوغ رو تعطیل کنن که لطمه ای وارد نشه. بارها، حالا اینا فیلماش بعدن میاد، بنده خودم چند موردش شاهد بودم، بارها توی تا اونجایی که نمیشناختن مردم، توی خریدشون، تو رفت آمدشون بین مردم، توی صف مردم، با مردم، من این خاطره رو گفتم بعضی جاها. 1 سال در مکه با هم ما با ایشون مشرف بودیم. خب یادتونه عزیزان، یه دعای کمیل با شکوهی تو مکه کنار بقی برگزار میشد. دولت سعودی اعلام کرده بود فقط ایرانی ها میتونن بیان، غیر ایرانی نیاد. به خاطر همینم یه گیتی گذاشته بودن، یک در واقع محل گشتی، 3-4 تا مأمورم از خود بچه های ایران که خب اینا میشناختن، گفتن هر کسی میخواد بیاد دعا کارت بگیرید، این کارتی که به سینشه مشخص بشه ایشون ایرانیه، بیاد شرکت کنه در دعای کمیل. بنده رفتم اون شب، کارتم همراه هم بود، نشون دادم، گفتن رد شد. ایشون هم اومد، همین رهبر عزیزمون، فرزند رهبر شهید، منتها کارت همراهشون نبود. اون آقایی که اونجا ایستاده بود نمیشناخت، گفت آقا کارت؟ ایشون فرمودن من ندارم. گفتن ببخشید من نمیتونم شما راه بدم، برگردید. و ایشون برگشت هتل، برگشت حالا به ایسته بگه آقا من فرزند رهبر انقلابم، من نه ابدا. و مکرر ما اینجور صحنه ها رو از ایشون در منا، در عرفات، من منا خدمتشون بودم، عرفات خدمتشون بودم. اگر شما بگید یه جای خاصی یه هتل ابدا تو همون هتل معمولی بعثه، تو همون کنار مردم، توی عرفات، توی منا، توی مشعر، خودشون، خانوادهشون. من دیشب به برادر عزیزم و سرور بسیار گرامیمون که ایشون یه مدتی من پیششونم بعضی کتابها، درسها رو خوندم تو دانشگاه، حضرت آقای دکتر حداد عادل، زنگ زدم و تسلیه درس کردم به خاطر شهادت دخترشون. گفتم خداوند صبر به شما بده، چه میکنید؟ گفت آقای رفیق خیلی دعا کنید برام. گفتم دعا میکنم، من میدونم سخته. بعد ایشون یه جمله ای فرمود، فرمودن این دختر من که عروس آقا باشه و همسر رهبر عزیزمون، فرمودن خیلی آقا رو دوست داشتند، خیلی. به همین جهت هم خدا خواست با خودش برن و در کنار خودش در اون عالم حضور پیدا کنن. خب اینها چیزاییست که بدانید دشمن شروع میکنه ضربه بزنه، تهمت بزنه، مال نداشته، کار نکرده نسبت بده، بعد طوری نباشه که ما هم در این جور جاها خلاصه یه وقت آتش بیار بشیم، خدایی نکرده همراه بشیم. اینا ببینید، این آیاتی که من این روزا میخونم، من که خبر نداشتم این اتفاقات میفته. من طبق روار هر سال سوره توبه رو شروع کردم، دارم ادامه میدم، ولی مثل این که اینا برای همین فضا نازل شده. آی سران منافقین، لا تعتذروا، عذرخواهی نکنید، دروغ میگید شما. قد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدید. این خبیثانی که نان این مملکت رو خوردن به اسم این مملکت، تو ورزش و جاهای دیگه، توی هنرپیشگی، توی، البته همه رو عرض نمی کنم، ورزشکاران، هنرپیشه های بسیار مؤمن، متدین، چقدر گریه کردن این روزا. نادر اما بلند شدن رفتن اونجا، توهین میکنن، جسارت میکنن. اینا کار با رهبری ندارن. اینا میگه قرآن آتیش میزنم، میگه اسلام نباید باشه. قد کفرتم بعد ایمانکم، از اینا که نمیشه گذشت. بله، اونهایی که بیدقتی کردن، یه وقت کوتاهی کردن، تحت جو واقع شدن، میبخشیم. قرآن میگه ان نعفو عن طائفه منکم، اگه از اینا بگذریم، از اینایی که معاند نبودن، نعذب طائفتن، اون سران باید عذاب بشن. اون کسایی که عامل قتل بچه های میناب بودن، اون خبیثانی که عرق ایرانی بودنشون هم مراعات نکردن، گرا دادن به دشمن که بزنه این مردم و این کودکان رو، اینا باید عذاب بشن، باید بعدن جواب بدن. اینا فکر نکردن تو کدوم خاک میخوان بیان حکومت کنن، کجا میخوان بر این مردم ریاست کنن. خیلی مسئله در واقع اجبار که نیست، پذیرش مهمه. به انهم کانوا مجرمین، شما مجرمید بدون تردید. اینم آیه بعد. و اما آیه بعدی که چند جمله عرض کنم، این آیه خیلی مهمه، 66، 5 تا ویژگی منافقین رو ذکر میکنه. میخواید منافقو بشناسید؟ المنافقون والمنافقات، فرق نمیکنه، منافق ممکنه زن باشه، ممکنه مرد باشه. اولا بعضهم من بعض، اینا دستشون تو همه، دستشون تو همه. بعضهم من بعض، منافقین از هم به هم مرتبطن، یه حزبن، یه گروهن. پنج ویژگیشون اینه: یک، یأمرون بالمنکر. شما رو به خدا ببینید، یأمرون بالمنکر، امر به منکر میکنه. یعنی به شما جوانی که خام شدی میگه بیا تو خیابان مثلا کلانتری رو آتش بزن. خب این کلانتری کی توشه؟ بچه های این مردم توشه. رفتن ثبت نام کردن، امتحان دادن، قبول شدن، گروهبان شدن، استوار شدن، داره اینجا رو اداره میکنه برای نظم این شهر. تو خود بی‌انصافت اگر ماشینتو بدزدن نمیری سراغ این کلانتری؟ خونت رو دوز بزنه نمیری سراغ این کلانتری؟ چه افراد مظلومی تو همین قم، تهران، از این نیروی عزیز انتظامی قطعه قطعه شدن، آتش زده شدن. این کسی که یأمرون بالمنکر، برید مسجد آتش بزنید. مسجد که مال خداست، قرآن آتش بزنید، آمبولانس آتش بزنید. آمبولانس که مال جابجایی توی هیچ مرامی اینا به اصطلاح جسارت و تخریب نمیشه. یعمرون بالمنکر، فحش بدید، شعار درست میکنه. این یک. دو، ینهون عن المعروف، برعکس ما میگیم امر به معروف نهی از منکر. منافق نهی از معروف و امر به منکر. یه روایتیست از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، عجیب روایتیه این روایت، من تو وسائل الشیعه دیدم ولی تو منابع دیگه هم هست، مرحوم کلینی در کافی و جاهای دیگه هم آورده. خیلی روایت عجیبی است. پیغمبر خدا نشسته بود بین مردم، فرمود کیفه بکم اذا فسدت نساؤکم، مردم چه میکنید یه روزی که زنها دچار فساد بشن، حجاب رعایت نکنن، دین رعایت نکنن، خیانت کنن. زمانی میاد که برخی از خانمها دچار فساد میشن و بعضی از جوانها فاسق میشن، بیدین میشن، دینو مسخره میکنن. اونایی که اونجا بودن تعجب کردن، یا رسول الله چی میشه؟ فرمود یک، اینها لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر. اولین ترکشش اینه، وقتی جامعه زنها جوانها دچار آسیب شدن، امر به معروف و نهی از منکر تعطیل میشه. یه کسی نمیگه مثلا آقا شراب نخور، آقا روزه رو تو جمع افطار نکن، حرمت رمضان، کسی به کسی کاری نداره. گفتن عجب یا رسول الله، کیفه، میشه چنین یا رسول الله؟ فرمود بله. دو، بدتر از اینم میشه. گفتن آقا دیگه بدتر از این چیه؟ فرمود شر من ذالک، بدترش اینه، کیفه بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، بدترش اینه. حالا اولیش اینه، امر به معروف نمیشه، نهی از منکر نمیشه. دومیش فرمود امر به منکر میشه، نهی از معروف. یعنی چی؟ یعنی به شما میگه چرا نماز میخونی؟ کجا رو گرفتی با این نمازت؟ اینقدر قرآن خونده چی گیرد اومد؟ نهی از معروف میکنه. امر به منکر، بخور خدا بزرگه، چی شده حالا اینایی که نخور؟ یعنی شما رو راحت سوق میده به منکر و باز میداره از معروف. اینایی که اونجا بودن تعجب کردن، یا رسول الله مگه میشه؟ فرمود شر من ذالک، از این بدتر هم میشه. حالا اینو میخواستم بگم، از این بدتر دیگه چیه؟ فرمود از این بدتر اینه، اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا. این دیگه خیلی بده، معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. معروف مثل چی؟ مثل حجاب میشه منکر. میگن این امولیه، این بچه مثبت، مسخره میکنن. منکر میشه معروف، بی حجابی میشه تمدن، میشه ارزش، میشه بروز بودن. میبینید چی عرض میکنم؟ خدا نکنه یه روزی منکر و معروف جاش عوض بشه. گفت یه شغالی افتاد تو خم رنگ، داشت میرفت مرغ بدزده، افتاد توی خم رنگ، مغازه رنگ فروشی بود. خب پرید بیرون و بالاخره یه راهی پیدا کرد، از مغازه اومد بیرون، رفت یه گوشه وایساد، خوش شد. بعد نگاه کرد به خودش، رنگش عوض شده، چون تو خم رنگ افتاده بود دیگه. گفت پس من دیگه شغال نیستم، من طاووسم. حالا که رنگم عوض شده، وقتی اومد شغالا وایساده بودن، از اون عقب که میومد شروع کردن نگاش کردن، گفتن ها چطور شده رنگت عوض شده؟ گفت هی شغالان، هین مخانیدم شغال، کی شغالی را بود چندین جمال. گفت کسی حق نداره از امروز به من بگه شغال، به من بگه طاووس. ببین مصیبت اینه که شغال فکر کنه طاووسه، مصیبت اینه که یکی عینک سبز بزنه عینک سبز، وقت هی نگاه کنه به لجن بگه چمنه. اگر یک کسی لجن و چمن خواند، این خطره. منکر و معروف خواند، معروف و منکر خواند، این خطره. فرمود زمانی میاد که معروف میشه منکر، یعنی مثلا اونی که سرقت میکنه، اونی که اختلاس میکنه، اونی که حق الناس میکنه تشویق بشه، اونی که رو مرز حلال میره بهش بگن امول، بگن مثلا پشت خودتو